ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تهران بار دیگر تاکید کرد که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی کند. اهود اولمرت از مسکو خواست به دشمنان اسرائیل از جمله به جمهوری اسلامی اسلحه نفروشد. عقب نشینی روسیه از مناطق حائل در گرجستان آغاز شد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. دوشنبه 6 اکتبر 2008 میلادی. 15 مهر ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با نخستین مجله بامدادی امروز. در آغاز شاهین بشیری با تازه ترین خبرها.
با سلام به شنوندگان گرامی، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت تهران از حق غنی‌سازی خود صرف نظر نمی کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای متکی در یک کنفرانس خبری مشترک با نیکولا مادورو وزیر امور خارجه ونزوئلا گفت ما یک بار بدقلی کشورها را برای همکاری در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تجربه کردیم که سال پیش متعهد به تولید 1000 مگاوات برق هسته‌ای شده بودند. پایان نقل قول. شورای امنیت تا به حال با صدور 5 قطعنامه از ایران خواسته است تا غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. اهود اولمرت نخست وزیر موقت اسرائیل میگوید که در سفر پیش روی خود به مسکو از مقامات روسیه خواهد خواست به دشمنان اسرائیل و دولت‌های به گفته او غیر مسئول اسلحه نفروشد. آقای اولمرت امروز دوشنبه وارد مسکو می شود. اظهارات اهود اولمرت پس از آن ایراد می شود که گزارش هایی از احتمال فروش موشک های روسی به ایران و سوریه منتشر شد. آقای اولمرت ماه گذشته در پی وارد شدن اتهام فساد مالی از سمت خود استعفا کرد. وی در حال حاضر به طور موقت و تا زمان تشکیل دولت جدید نخست وزیری اسرائیل را در اختیار دارد. روسیه عقب نشینی نیروهای خود را از مناطق حائل در گرجستان آغاز کرده است. این مناطق نقاطی از گرجستان به شمار می رود که تحت مناقشه قرار نداشته است. این اقدام به دنبال قرارداد آتش بس اخیر میان روسیه و گرجستان انجام می گیرد. قراردادی که 2 ماه پیش با میانجیگری فرانسه امضا شد. سخنگوی وزارت کشور گرجستان اعلام کرد که نیروهای روسی یکی از ایستگاه‌های بازرسی خود را در منطقه حائل واقع در خارج از منطقه مورد مناقشه اوسیتیه جنوبی برچیده است. به گفته این مقام گرجی، روسیه قصد دارد همچنین یکی دیگر از ایست‌های بازرسی خود را در نزدیکی منطقه ابخازیا برچیند. یکی از سخنگویان هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به منطقه این اقدام نیروهای روسی را نخستین نشانه آشکار از تعهد مسکو به وعده‌های اخیر خود نامید. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رقیب انتخاباتی خود جان مک‌کین را متهم کرد که می‌کوشد در رقابت‌های انتخاباتی با وارد آوردن اتهامات واهی به لکه دار کردن وی بپردازد. این واکنش در پاسخ به اظهارات سارا پیلین معاون آقای مک‌کین انجام می شود که آقای اوباما را به همنشینی با کسانی که وی تروریست نامید متهم کرد. اشاره خانم پیلین به ارتباط آقای اوباما با ویلیام ایرز، عضو سابق یک گروه ستیزجوست که در دهه 60 میلادی به مخالفت خشونت‌آمیز با مداخله آمریکا در جنگ ویتنام پرداخت. آقای اوباما گفت جمهوری خواهان می کوشند توجه رای دهندگان را از واقعیات دور کنند.
شاهین بشیری، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. یک حرف اچ یا به قول فرانسوی ها آش کار دست وزیر خارجه فرانسه داده است. با توجه به همین آش ناقابل، از قول آقای وزیر گزارش شده بود که اسرائیل میتواند جمهوری اسلامی را بخورد. همزمان اسرائیل نگران سیستم های پیشرفته پدافند دفاعی روسیه است. سیستم هایی برای جمهوری اسلامی. از 70 زادروز مرد میخک نقره‌ای یاد میکنیم، مردی که به خون کشیده شد. از فریدون فرخزاد. همه اینها و بیشتر در همین مجله. اسرائیل میتواند جمهوری اسلامی را بخورد. وقتی روزنامه اسرائیلی هارتس این جمله را به نقل قول از برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه منتشر کرد، خیلی ها از تعجب ابروی بالا انداختند و لبخندی زدند، در حالی که موسیو کوشنر منظور جدیتری داشت، آنچنان که میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه که در ادامه تلاش‌های این کشور برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به خاورمیانه سفر کرده بود، در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی هارتس در مورد برنامه هسته‌ای ایران نظرات خود را بیان کرد. در این مصاحبه که به زبان انگلیسی انجام شده است، برنار کوشنر در ابتدا می‌گوید: فکر نمی‌کنم یک سلاح هسته‌ای کوچکترین مسئولیتی به ایران بدهد. در ادامه این جمله است که برنار کوشنر برای گفتن اینکه اسرائیل ایران را پیش از راه افتادن سلاح هسته‌ایش خواهد زد، واژه هیت به معنای زدن را با تلفظ فرانسوی آن ادا می‌کند. در نتیجه چون فرانسویان حرف اچ را در واژه‌ها تلفظ نمی‌کنند، واژه هیت HIT از زبان برنار کوشنر ایت EAT به معنای خوردن ادا می‌شود. روزنامه هارتس نیز همان واژه‌ای را که شنیده چاپ می‌کند. بدین ترتیب جمله اسرائیل ایران را پیش از راه افتادن سلاح هسته‌ایش خواهد زد به اسرائیل ایران را پیش از راه افتادن سلاح هسته‌ایش خواهد خورد تبدیل می‌شود. بازتاب این اشتباه لفظی به حدی است که در حالی که برنار کوشنر هنوز از سفر خود باز نگشته بود، وزارت امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای رسمی در صدد تصحیح این واژه برآمد و در آن تأکید کرد که منظور وزیر امور خارجه واژه هیت به معنای زدن بوده است، نه واژه ایت به معنای خوردن که در اثر تلفظ فرانسوی آن چنین ادا شده است. گذشته از این اشتباه لفظی، برنار کوشنر در مصاحبه خود با روزنامه هارتس یادآور می‌شود که چنین نتیجه‌ای یعنی زدن ایران خطرناک است. همه حتی مقامات ایران می‌دانند که اسرائیل همیشه گفته است صبر نخواهد کرد تا بمب ایران آماده گردد. وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه مصاحبه‌اش با روزنامه هارتس می‌گوید: امیدوارم یک دیپلماسی نیرومند به اضافه تحریم‌ها مقامات ایران را قانع سازد که برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند. اسرائیل و کشورهای غربی بر این نظرند که هدف از غنی‌سازی اورانیوم به منظور ساختن سلاح اتمی است. ایران همیشه بر این نکته تأکید کرده است که هدف برنامه‌های هسته‌ایش صرفاً صلح‌آمیز است. اسرائیل که به نظر می‌آید تنها قدرت هسته‌ای خاورمیانه باشد، تا کنون نه وجود زرادخانه هسته‌ای خود را تکذیب کرده است و نه تایید. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در طول سفر دو روزه‌اش به خاورمیانه با اهود اولمرت نخست وزیر مستعفی اسرائیل و سیپی لیونی وزیر امور خارجه فعلی و جانشین وی برای تشکیل یک دولت ائتلافی دیدار کرد. وزیر امور خارجه فرانسه همچنین در ساحل غربی رود اردن با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد. برنار کوشنر پس از این دیدار در برابر خبرنگاران در مورد وجود دو کشور اسرائیل و فلسطین گفت:
Ces deux états sont nécessaires, ils sont indispensables dans cette région, tout ce qui peut y contribuer verra certainement l'Union européenne.
وجود این دو کشور در منطقه لازم و ضروری است و در میان آنانی که بتوانند در این امر سهیم بشوند، اتحادیه اروپا هم حضور خواهد داشت. فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، خواهان به عهده گرفتن نقش مهمتر و مستقل از آمریکا در حل منازعه فلسطینی‌ها و اسرائیل است. اما محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در این راستا نقش آمریکا را ضروری دانست و به نقش اروپا به عنوان نقشی مکمل در همراهی آمریکا اشاره کرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
از سوی دیگر، به گزارش رسانه‌های گروهی اسرائیل، خبر فروش سیستم‌های پیشرفته پدافند هوایی ساخت روسیه به جمهوری اسلامی تل اویو را به شدت نگران کرده است. اهود اولمرت با همین نگرانی‌ها رهسپار مسکو است. خبرگزاری رویتر می‌نویسد این سیستم‌ها قرار است تا پایان سال جاری میلادی به تهران تحویل داده شود. اما روسیه این خبر را بی‌پایه دانسته است. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل میگوید بعید نیست که ایران این سیستم‌های روسی را از راه کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به دست آورده باشد. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی هنگامی که ماه گذشته در باره خرید موشک‌های 300 از روسیه مورد پرسش خبرنگاران ایرانی در حاشیه نشست هیئت دولت قرار گرفت، گفت ایران این اطلاعات را فاش نمی‌کند. S-300 یکی از کاراترین سیستم‌های ضد هوایی در جهان است که می‌توان ظرف چند دقیقه آن را به کار گرفت. موشک‌های این سیستم می‌توانند به هواپیماهایی که در ارتفاع 30 کیلومتری از سطح زمین و از فاصله 150 کیلومتری نیز پرواز می‌کنند، اصابت کنند. گزارش‌های متعدد حاکی از آن بود که بیش از 100 جنگنده بمب‌افکن F-15 و F-16 اسرائیل در تمرین‌های ماه ژوئن مقابله با سیستم‌های ضد هوایی روسیه را که در اطراف تأسیسات حساس هسته ایران نصب شدند آزمایش کردند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر خود به روسیه گفت از کرملین خواهد خواست در طرح‌های هسته‌ای با ایران تجدید نظر و از فروش سیستم‌های جدید ضد هوایی به ایران خودداری کند و تسلیحات جدید را به سوریه تحویل ندهد. اهود اولمرت روز یکشنبه در نشست هیئت دولت اسرائیل که مستقیم از رادیو این کشور پخش می‌شد گفت روسیه قدرتی فوق‌العاده مهم و ایفاگر نقش غیرقابل کتمان در روند تحولات جهانی است و اسرائیل می‌خواهد که مناسبات حسنه خود با روسیه را حفظ کند. سفر آقای اولمرت به مسکو از ماه‌ها قبل تعیین شده بود، اما هنگامی که وی اعلام کرد از سمت نخست وزیری کنار می‌رود، این سفر باطل شد. با وجود این، روسیه هفته گذشته تایید کرد که کرملین برای میزبانی از آقای اولمرت آماده است. سفر هود اولمرت به مسکو روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام می‌شود. قرار است او با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه دیدار کند.
پارسا شمس در این گیرودار جمهوری اسلامی همچنان بی اعتنا به 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران تا جلب اعتماد جامعه بین المللی به صلح‌آمیز بودن آنها شده به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. حتی به گفته منوچهر متکی اگر رساندن سوخت هسته‌ای از خارج به ایران تضمین شود. مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست. نشانی فیلتر شکن ما simabdel.com. تکرار میکنم simabdel.com. simabdel.com. در دنباله مجله بامدادی، خواندنی های روزنامه های امروز ایران، تازه های جهان ورزش، یادی از مرد میخک نقره‌ای که در بن در خون سرخ خود در غلطید.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
قصه بلند مدرک جعلی وزیر کشور جمهوری اسلامی به نظر می آید که به یک پاورقی بی پایان در رسانه‌های گروهی ایران بدل شده است. همچنان که خبر ظهور و سقوط رؤسای بانک مرکزی ایران یکی پس از دیگری تا حالا 3 بار شاهین بشیری و خواندنی‌های امروز روزنامه‌های تهران.
از میان مطبوعات
روزنامه اعتماد با اشاره به ماجرای مدرک جعلی وزیر کشور و احتمال برکناری او، فرمانده نیروی انتظامی را جانشین احتمالی او دانسته و نوشت اسماعیل احمدی مقدم روز گذشته تلویحاً از برکناری علی کردان و همچنین احتمال جایگزینیش در وزارت کشور استقبال کرد. به نوشته این روزنامه احمدی مقدم درباره جانشینی احتمالی خود به جای علی کردان گفته از میان برخی از نمایندگان مجلس چنین شایعه‌ای را شنیدم. البته در دولت نهم عموماً شایعات بعد از مدتی اثبات شده و به حقیقت می پیوندد. به گزارش اعتماد روز گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم از طیف اصولگرایان از احمدی نژاد درخواست کردند که وزیر کشور را برکنار کند. روزنامه کیهان از قول وزیر سابق اقتصاد و دارایی کشور وجود سیاست‌های نامناسب پولی دولت را عامل تغییرات مکرر در بانک مرکزی عنوان کرده و نوشت اگر یک بار دیگر رابطه دولت، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیاست‌های پولی مناسب باز تعریف نشود، بعد از چندی به ناچار باید منتظر تغییر رئیس کل سوم باشیم. روزنامه سرمایه با اشاره به کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی کشور نوشت چنانچه نفت ایران به طور متوسط با قیمت زیر 90 دلار مواجه شود، بودجه عمومی با کسری مواجه می شود. به نوشته این روزنامه در سال جاری اقتصاد ایران با واردات 90 میلیارد دلاری کالا و خدمات، بودجه عمومی 94 هزار میلیارد تومانی، کسری بودجه حداقل 10 تا 15 هزار میلیارد تومانی روبروست و از آنجا که موجودی حساب ذخیره ارزی نیز حدود 7 تا 10 میلیارد دلار است، در نتیجه اقتصاد ایران با کسری بودجه ارزی مواجه خواهد شد. روزنامه جامع جمع از تصویب افزایش 10% ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور خبر داده و از قول رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نوشت این افزایش ظرفیت به این دلیل است تا داوطلبانی که رتبه‌های بالا دارند و نتوانستند به خوبی گزینش کنند و در رشته‌های مورد علاقه‌شان جایابی نشده یا اینکه اصلاً نتوانستند تا این مرحله در کنکور سال 87 جایابی شوند، فرصت گزینش پیدا کنند. روزنامه اعتماد ملی از سیاسی شدن پروژه خط لوله صلح و فروش گاز به هند و پاکستان انتقاد کرده و سیاست‌های اخیر دولت نهم را در این رابطه دیپلماسی خواهش خواند. به گزارش این روزنامه در شکل جدید مذاکرات ایران که تاکنون خود را از مدافعان پاکستان می‌دانست و همواره بر اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این پروژه اصرار می‌کرد، اینک به گونه‌ای دیگر از لزوم اصلاحات در قرارداد سخن می‌گوید و به شکلی پنهانی اظهار می‌دارد تا زمانی که هند وارد پروژه نشود، مایل به اجرای این خط لوله نیست. این روزنامه با اشاره به عدم علاقه هند به اجرای این قرارداد، بند افزوده شده از سوی مقامات ایرانی به قرارداد خط لوله صلح را مصداق دیپلماسی خواهش خوانده است و نوشت ایران پیشنهاد کرده است بند جدیدی به موافقت نامه فروش گاز ایران پاکستان هند اضافه شود که به این کشور اجازه می‌دهد در صورت اقدام عمدی پاکستان در قطع صادرات گاز ایران به هند، صادرات گاز خود به اسلام آباد را متوقف کند.
در حالی که مراسم معارفه محمود بهمنی سومین رئیس کل بانک مرکزی دولت نهم امروز برگزار می شود، محافل اقتصادی تهران از وجود تنش میان رئیس کل جدید و رئیس دولت خبر می دهند. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع پرداخته است. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
مراسم معارفه محمود بهمنی سومین رئیس کل بانک مرکزی در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد که امروز برگزار می شود، به احتمال فراوان به تنش‌های 3 سال گذشته میان دستگاه اجرایی و مهمترین نهاد پولی کشور پایان نمی داد. رئیس دولت نهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در نهاد ریاست جمهوری ادغام کرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در پی برکناری داوود دانش جعفری مستقیماً زیر کنترل گرفت، ولی به رغم کنار گذاشتن 2 رئیس کل بانک مرکزی ابراهیم شیبانی و طهماسب مظاهری هنوز به مهار کامل این نهاد دست نیافته است. به درازا کشیدن مراسم معارفه محمود بهمنی به گفته محافل اقتصادی تهران ناشی از اختلاف نظر میان رئیس کل تازه و رئیس دولت بر سر انتصاب قائم مقام بانک مرکزی بوده است. چنین پیداست که حلقه نزدیک مشاوران رئیس جمهوری اصرار داشته و دارند که حسین سمسامی مزرعه آخوند، سرپرست پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی، قائم مقامی بانک مرکزی را بر عهده بگیرد، گزینه‌ای که تاکنون با مخالفت آقای بهمنی روبرو شده است. حسین سمسامی که پس از برکناری داوود دانش جعفری به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد، با توصیه کاهش شدید بهای ارز شگفتی محافل کارشناسی تهران را برانگیخت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به تازگی برکناری طهماسب مظاهری از ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی را گامی در راه هماهنگ کردن تیم اقتصادی دولت به منظور اجرای طرح تحول اقتصادی توصیف کرد. دولت نهم ناهماهنگ‌ترین تیم اقتصادی را در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه کرده و در پیشرویش به سوی هماهنگی تردید فراوان وجود دارد. در گفتگو با خبرگزاری فارس که دیروز انتشار یافت، داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با پرداختن به دلایل اختلافات میان بانک مرکزی و دولت گفت اگر یک بار دیگر رابطه دولت، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیاست‌های پولی مناسب باز تعریف نشود، بعد از چندی به ناچار باید منتظر تغییر رئیس کل سوم باشد.
اختلاف بر سر سمسامی مزرعه آخوند و تا کاغذ و قلم آماده کنید و شماره پیامک گیر ما را بنویسید، گرم کن به تن، یک سر رهسپار ورزشگاه می شویم. فوتسالی های ایران سرانجام مزه شیرین پیروزی را چشیدند. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار خود در چارچوب مسابقات جام جهانی تیم لیبی قهرمان آفریقا را شکست داد. در ادامه ششمین دوره رقابت‌های فوتسال جام جهانی که در کشور برزیل در حال پیگیری است، عصر یکشنبه تیم فوتبال سالونی ایران با حساب 4-2 در برابر تیم لیبی به پیروزی رسید. ایران در گروه چهارم این رقابت‌ها در کنار تیم‌های اسپانیا، جمهوری چک، لیبی و اوروگوئه قرار دارد. در بازی دیگر این گروه که روز یکشنبه انجام شد، اسپانیا با 4 از سد جمهوری چک گذشت. در جدول رده‌بندی این گروه اسپانیا با 7 و ایران با 4 امتیاز تیم‌های اول و دوم هستند. طبق برنامه تیم فوتسال ایران روز سه‌شنبه در سومین دیدارش در برابر اوروگوئه به میدان می‌رود. در ادامه دیدارهای هفته ششم رقابت‌های لالیگای اسپانیا یکشنبه شب 8 مسابقه انجام شد که طی 2 بازی مهم رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو در برابر اسپانیول به تساوی 2-2 تن داد و اوساسونا هم که جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ایرانیش را در ترکیب داشت با 1 تسلیم میهمانش راسینگ سانتاندر شد. در جدول لالیگا والنسیا و ویارئال هر دو با 16 امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های سویا، بارسلونا و رئال مادرید هم در مکان‌های سوم تا پنجم ایستاده‌اند. هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس روز یکشنبه با پیروزی تیم‌های صدر جدولی پیگیری شد. در 2 دیدار مهم عصر یکشنبه چلسی با 2 آستون ویلا را شکست داد و لیورپول در حالی که در پایان نیمه اول 2-0 از منچستر سیتی عقب بود، در پایان 90 دقیقه با حساب 3-2 پیروز از میدان خارج شد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره چلسی و لیورپول هر دو با 17 امتیاز در ردیف‌های اول و دوم قرار گرفتند. در ایتالیا یکشنبه شب شب شکست تیم‌های مدعی بود. در ادامه هفته ششم مسابقات سری آ یوونتوس در اولمپیکو استادیوم شهر تورین با نتیجه 1-2 در مقابل میهمانش پالرمو به زانو درآمد و آسروم هم با 1 مغلوب میزبانش سینا شد. در جدول رده‌بندی سری آ لاتسیو، اودینیزه و اینتر میلان هر سه با 13 امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا سوم ایستادند. در بوندسلیگای آلمان هم عصر یکشنبه 3 بازی باقی مانده از هفته هفتم در دستور کار بود که در مهمترین آن هامبورگ 2-1 در خانه انرژی کاتبوس به برتری رسید تا با کسب 16 امتیاز به صدر جدول رده‌بندی این مسابقات صعود کند. فریبرز حلیم، رادیو فردا.
امروز 15 مهر ماه برابر است با زادروز فریدون فرخزاد، شومن، خواننده، شاعر و برادر دو چهره سرشناس ادبیات ایران معاصر، فروغ فرخزاد و پوران فرخزاد. اگر فریدون 16 سال پیش در شهر بن آلمان به قتل نمی رسید، امروز 72 سال روز خود را جشن می گرفت، سال روز تولدش را. یاد و یادواری از فریدون فرخزاد در گزارشی از شهرام میریان در آلمان.
از کاشیار سویت بر بگیرم، از بندم رها ساز تا از من نگیرم. این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی غم هاست.
فریدون فرخزاد، شومن، خواننده، بازیگر سینما و شاعر، در 15 مهر ماه سال 1317 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پس از دریافت دیپلم دبیرستان راهی آلمان شد و در دانشگاه مونیخ در رشته حقوق سیاسی تحصیل کرد و در این دوران نخستین مجموعه اشعار خود را هم به زبان آلمانی انتشار داد. 10 سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران همراه با همسر آلمانی و فرزندش به زادگاه خود بازگشت و در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران دست به تهیه یک سلسله برنامه‌های سرگرم کننده به نام شوی میخک نقره‌ای زد. برنامه‌ای که نگاهی هم به فرهنگ و ادب ایران داشت.
فکر نمی‌کنم که برنامه‌ای که تهیه می‌کنم برنامه‌ای باشه پر از بیهودگی و باعث وقت‌کشی و وقت‌گذرونی. نیما یوشیچ که شاعرترین شاعر امروز ما هست میگوید باید از چیزی کاست تا به چیزی افسود. من نمی‌گم که تمام برنامه‌ی ما راجع به علم هستش. برنامه شو یا شما سرگرم می‌شین باهاش، من اینو می‌دونم. ولی در لابلای هر سرگرمی و هر تفریحی هم من فکر می‌کنم که میشه آدمیزاد به فرهنگ مردم بپردازه. قشنگ‌ترین کاریه که انسان می‌تونه در زندگی انجام بده. میخوام براتون یه آواز بخونم که خیلی حرف داره.
ای خدا به کی بگم، به کی بگم که در تنهایی آدم میکنه، حیف من زندونیه هم برونم، غم داره
فریدون فرخزاد 3 سال پس از انقلاب ایران را ترک گفت و به آلمان آمد. در این کشور بار دیگر برنامه‌های پیشین خود را نه در تلویزیون بلکه در کنسرت‌هایی که برپا می‌داشت از سر گرفت. در لابلای همین برنامه‌ها ضمن انتقاد از راه و روش دولت مردان جمهوری اسلامی از امید و آرزوهای خود هم می‌گفت.
برای من گروه سیاسی مهم نیست، حزب سیاسی مهم نیست، نه داخلی نه خارجی. برای من و برای شما ایران مهمه، باید ایران مهم باشه. حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه. خواهش میکنم به مردم ایران فکر کنین که دستشون از سیب زمینی و پیاز کوتاه و عاشق اونجا هستن.
فریدون فرخزاد در 10 سال اقامت در آلمان و چند روز بیخبری از او، پلیس آلمان ناگهان اعلام کرد که این هنرمند در منزلش در شهر بن با ضربات متعدد چاقو از پای در آمده و در پی آن رسانه‌های گروهی خارج انگشت اتهام را متوجه جمهوری اسلامی کرده و یادآور شدند که فریدون فرخزاد هم مانند تنین چند از ناراضیان و مخالفان به دست ماموران حکومت ایران کشته شده است. بعدها در کتابی با نام خونیاگر در خون هم که در آلمان انتشار یافت، عوامل جمهوری اسلامی به عنوان قاتلان فرخزاد معرفی شدند. مؤلف این کتاب میرزاقا عسکری با نام هنری مانی است که در گفتگو با ما چهره هنری و اجتماعی فریدون فرخزاد را اینطور ترسیم کرده است.
تقریبا می شود گفت شناخت بیشتر ایرانی ها از فریدون فرخزاد شناختی کم و ناقص بود. فریدون فرخزاد اوزان عروضی رو می شناخت، زبان مدرن رو هم می شناخت، ادبیات اروپایی رو هم از طریق زبان آلمانی و انگلیسی می شناخت. به همین خاطر هم یک شاعر مدرن بود در شعرهای نوش و هم یک شاعر غزل سرا و مثنوی سرا بود.
از فریدون فرخزاد علاوه بر چند دفتر شعر به زبانهای فارسی و آلمانی، چند نوار ویدیویی از کنسرت‌هایش در خارج هم بر جای مانده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
و وعده وفا، این هم شماره پیامک گیر ما. کشف راه پیامک های شماییم برای بازتاب نظراتتان در رادیو فردا.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
و در روزی که به گزارش روزنامه‌ک آنلاین 34 سال پیش لئونید برژنف رهبر اتحاد جماهیر شوروی میهمان تهران بود، و از دربار ایران خواست که در خرید اسلحه میان واشنگتن و مسکو تبعیض قائل نشود، یعنی سلاح روسی هم بخرد، مجله بامدادی ما به پایان برسد. دوشنبه تان خوش. علیرضا طاهری با رادیو فردا. بمانید، رادیو فردا 2400 شب. ارتباط با